مردم یک علامت سوال بزرگ به وجود آورده که آیا بفروشیم یا بخریم.
بله.
و خب این سوال رو میتونیم از زبان شما پاسخش رو بشنویم. شنوندگان عزیز هم نمودار رو از دست ندید، با 3900 در ارتباط باشید. هر سوالی دارید، پیشنهادی دارید، انتقاد یا نظری دارید، حتما میتونید با ما در میون بگذارید. و الان اگر نفستون تازه شد ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که روز گذشته قیمت سکه و طلا در بازار تهران همونطور که عرض کردم با نوسانات متفاوتی مواجه بود. هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران به قیمت 6,925,300 تومان رسید. هر گرم طلای آب شده در بازار 29,999,000 تومان قیمت خورد و سکه امامی هم 81,000,000 تومان در بازار معامله میشد. هر قطعه اسکناس دلار هم در بازار نقدی به قیمت 88,050 تومان بسته شد. این قیمت ها در حالیه که ما هنوز در بازار امروز قیمت های جدید کشف نشده و منتظر قیمت های جدید هستیم.
خیلی ممنونم از شما آقای امامی. بریم سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم. خب با توجه به بررسی هایی که انجام شد در مورد بازار پرنوسان سکه و طلا و ارز و بررسی هایی که جناب آقای امامی انجام دادن، ما متوجه شدیم که خب یک مقدار قیمت ها در نوسان هست و هر کسی هم میخواد سرمایه گذاری بکنه باید با دقت به برنامه نمودار حتما گوش بکنه. خب اگر اجازه بدید همراه میشیم با جناب آقای امامی و اولین خبری رو که با هم مرور کردیم بررسی میکنیم. جناب آقای امامی، جزئیات حقوق بازنشستگان در سال 1404 و افزایش 20% سالانه و متناسب سازی به چه صورت هست جزئیاتش؟
خب خیلی متشکرم. در مورد بحث حقوق بازنشستگان، شاید چند سالی هست موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز همچنان مطرح میشه و بعضن نارضایتی هایی رو هم در بر داشته. البته در سال گذشته دولت جدید اقدام به متناسب سازی بعضن از پاییز پارسال کرد و بعضی از تغییر و تحولات و تعدیلات رو در این زمینه داشتیم. افزایش ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه داره انجام میشه که مرحله اول اون شامل افزایش 40% تفاوت حقوق بازنشسته با 90% حقوق و فوق‌العاده های مشمول کسورات شاغلان مشابه
بله.
و همتراز اون هاست. خب این یعنی چی؟ طبق جدولی که الان منتشر شده در سال 1403 بن معیشت 400,000 تومان بوده، در سال 1404 این رقم به 600,000 تومان برای بازنشسته ها افزایش پیدا میکنه. حق اولاد برای هر فرزند 869,000 تومان بوده، سال 1404 به 1,719,000 تومان، یعنی 100% افزایش اتفاق افتاده.
بله.
البته اگر بازنشسته های عزیز به اصطلاح به ازای هر فرزند این رو حساب بکنن، عائله مندی هم از 1,400,000 تومان به 2,100,000 تومان، یعنی 50% افزایش پیدا کرده. یه نکته هم خانم ارج، در مورد تحصیلات قرض‌الحسنه بازنشسته ها اتفاق افتاده. خب تا پارسال 30,000,000 تومان بوده عدد تحصیلات برای بازنشسته ها، الان به 50,000,000 تومان افزایش پیدا کرده.
به شرطی که یا وام رو نگرفته باشن، تحصیلات رو نگرفته باشن، یا اینکه تسویه کرده باشن.
درود بر شما. تحصیلات حالا نگرفته باشن.
درسته. خب
این افزایش جالبیه که امسال سال 1404 اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. خب این هم از جزئیات افزایش 20% سالانه و متناسب سازی. بریم سراغ خبر دوممون که راجع به صنعت هوایی ایرانه که گفته قابلیت جذب 50 میلیارد دلار سرمایه رو داره.
بله.
آیا سرمایه داخلی یا اینکه از سرمایه‌های خارجی هم میتونه استفاده کنه؟
تیتر این مطلب از تحلیلی برگرفته شده که در برخی از رسانه‌ها امروز هم ما شاهد و ناظر بودیم و بر اساس این تحلیل عنوان شده که ناوگان حمل و نقل هوایی ایران در حال حاضر 400 فروند هواپیمای تازه نفس کم داره و بله. میتونه این 400 فروند به راحتی تزریق بشه. این تعداد حتی به 500 فروند هم بعضن میتونه افزایش پیدا بکنه.
درسته.
خب این موضوع قابلیت جذب سرمایه حدود 50 میلیارد دلاری رو طلب میکنه. خب با توجه به بحث اخبار حوزه سیاست خارجی کشور، جالبه این رو بدونیم که صنعت ناوگان، صنعت هوانوردی و به اصطلاح ناوگان هواپیمایی مشمول تحریم نمیشه، اما با توجه به اینکه بالاخره جابجایی پول ارتباط داره به شبکه بانکی، بعضن بحثای تحریمی هم تأثیر میذاره تو بحث هواپیمایی. یک آماری هم در این زمینه وجود داره، نمیدونم اگر وقت داشته باشیم به اون اشاره بکنیم.
بله خیلی کوتاه من
خواهش میکنم. بر اساس آماری که منتشر شده، در ایران با سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری میشه یک هواپیمای دست دوم یا متوسط عمر 15 تا 20 سال خریداری کرد. همین میزان سرمایه در دنیا با استفاده از تسهیلات لیزینگ و استفاده از ابزارهای تامین مالی با نرخ سود 4-6% خانم هرج،
بله،
برای خرید ناوگان 50 میلیارد دلاری کفایت میکنه که به اون اشاره کردم که با اون میشه دست کم 3 تا هواپیما خرید کرد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای امامی. اجازه بدید سری بزنیم به اتاق فرمان، همراه بشیم با همکارانم، برمیگردیم حتما ادامه برنامه رو با شما خواهیم داد. عزیزان، امسال سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهاده شده. سرمایه گذاری در تولید یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادیه. با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، این شعار میتونه به بهبود معیشت مردم و کاهش مشکلات اقتصادی کمک بکنه. در این راستا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی محترم صنعت آب. درود بر شما آقای مهندس بزرگزاده بزرگوار، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
شام صبح بخیر سرکار خانم عرض، همینطور شنوندگان محترم رادیو ایران، انشالله که روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از این که وقتتون رو به ما دادید.
آقای مهندس سلام عرض کردم خدمتون. من
سلام
امامی هستم.
صبح شما هم بخیر باشید.
در خدمتون
هستم.
سلام عرض.
آقای مهندس بزرگزاده، با توجه به یاداوری ها، تذکرات و هشدارهایی که داده شده راجع به مصرف آب و ناترازی که ما در این صنعت داریم، در دستگاه اجرایی شما چه برنامه هایی برای تحقق شعار سال در نظر گرفته شده؟
ببینید، ده ها و صد ها پروژه نیمه تمام رو دست مملکت مونده. ما هم اکنون حدود 567 طرح در بخش آب و آبوفا داریم در وزارت نیرو که این طرح ها نیمه تمامن که بیش از 300 طرح دارای اولویت درجه یک است. برای این اجرای این طرح ها دست کم به 2000 همت پول نیاز است و منابع مالی نیاز است تا بخواد انجام بشه، در حالی که منابع مالی که در اختیار وزارت نیرو در بخش آب امسال هست حدود 61 همت هست. خب این نشون میده که ما راهی نداریم به جز این که در واقع منطبق بر شعار سال به سراغ روش هایی برویم که از منابع بجز عمومی، بجز نفت و گاز و مالیات و معدن، در واقع تأمین مالی انجام بدهیم. امکان نداره که شما وقتی که برنامه‌تون بالاخره نیازهاتون 2000 همته با 60 همت در سال نمیتونید خود به اهدافتون برسید. این شعار به نظر من شعار تعیین کننده است. از شعار هم به تعبیر درستش اینه که بیرون یک هدف گذاری هست و این هدف گذاری رو همه ما باید پیگیر باشیم، چون واقعا نیاز واقعی صنعت آب و آفا این کار است. البته بقیه صنایع هم فکر کنم همینطوره، ولی چون بنده حوزه کارم آب و آفا هست دارم راجع به این عرض میکنم. من فکر میکنم که مهمترین اهمیتی که نکته‌ای که خصوص وجود داره اینه که باید توجه بکنیم تا پیش نیازهای این کار رو فراهم بکنیم. بالاخره جذب منابع مالی نیاز به شجاعت داره، نیاز به ریسک داره، رفتارهای مخاطره آمیز از نظر برخی ها داره، چون به هر حال توی این مملکت اگر کسی کار نکنه ظاهرا خیلی کارش ندارن، ولی اگر یه مدیری کار بکنه باید به هزار جا پاسخ بده که آقا چرا این کار کردی، چرا این کار نکرد، اون یکی کار نکرد. بنابراین جلب سرمایه مالی، خب شما بایستی حتما به گونه ای عمل بکنید که شرایط برای سرمایه گذار جذاب بشه. شرایط برای سرمایه گذار جذاب نشه، خب چگونه ممکنه کسی حاضر بشه که منابع مالی خودش رو بیاره مثلا تو صنعت آب و آفا هزینه بکنه و خرج بکنه. این که شرایط مالی جذاب بشه نیاز داره که نمایندگان محترم مجلس دست ما رو بگیرن، قوانینی تصویب کنن که به این کمک بکنه. جاهای مختلف و سازمان برنامه بودجه به ویژه و کلیت دولت بخشنامه هایی که لازم هست که این کار انجام بشه باید در واقع در نظر بگیرن. ما تو دستگاه اجرایی فرمول ساده داریم. فرمول سادهش اینه که اگر شما بازار اون کار رو برای بخش خصوصی، برای بخش تعاونی، برای منابع غیر دولتی جذاب بکنید، خب اینها خواهند اومد و سرمایه گذاری میکنند. اگر جذاب نکنی خب نمیشه آب مثلا در بیاد توی تامین مالی قیمتش مثلا 10,000 تومان و توقع داشته باشید که مثلا با قیمت فرض فرمایی 30 تومان، نمیدونم 100 تومان، 50 تومان این به فروش برسه. خب جبران هزینه ها رو نمی کنه. وقتی جبران هزینه ها رو نمی کنه مدل شکست میخوره. بنابراین من فکر میکنم که در درجه اول ما در دستگاه اجرایی و دولت و حتی در رده بالاتر از ما مجلس میتونه کمک بکنه با تنظیم قوانینی که شرایط رو برای شکوفایی بازار و جذاب کردن سرمایه گذاری در
اختیارش بکنه. آقای مهندس بزرگزاده، نکاتی که شما فرمودید، پیش نیازهایی که فرمودید، همه اینها هم بسیار خوبه، هم بسیار جذابه، هم میتونه زمینه رو برای جذب سرمایه گذار آماده بکنه. اما ما اینجا یه سوال بزرگ برامون پیش میاد و اینه که در میان برنامه هایی که پیش بینی شده در صنعت آب که پیاده بشه و اجرایی بشه، کدومش اجرایی شده و کدومش در حال اجرایی شدن و عملیاتی شدنه؟
ببینید همه برنامه های درصدی از پیشرفت دارن. ببین برنامه تأمین و عرضه آب، یعنی حالا از سدسازی، طرح‌های دریا، پساب، خدمت شما عرض بکنم که کارهای مختلفی که در این بخش میشه کرد، شبکه‌های آبیاری زیرکشی، بالاخره پروژه‌های زیادی تو مملکت اجرا شده و در حال بهره برداریه. همینطور پروژه‌های مدیریت مصرف و تقاضا مدام صحبت میشه، پروژه‌هایی که باعث کاهش هدررفت آب میشن، تغییر رفتار مصرف کننده میشه، که اصطلاحا ما به اون میگوییم پروژه های غیر سازه‌ای که به حال فرهنگ سازی آموزش هست یا گاهی وقتا هم کارهای سازه‌ای داره، تجهیزاتی باید به انگام بشن، نو بشن و یا مدرن‌تر بشن، مثل تجهیزات هوادهی، خلاصه مثلا دوش‌های حمام که میتونه تو کاهش مصرف مؤثر باشه، و یا برنامه‌های مدیریت مخاطرات آبیمون، سیدی میاد، خوش‌سالی میاد، اینا همه هستن در واقع. به هر حال در طول چند دهه گذشته متناسب با منابع مالی و وسعی که وجود داشته، خب گذشتگان واقعا کارهای ارزشمندی انجام دادن در این بخش، ولی کفایت نمی‌کنه. حجم منابع مالی مورد نیاز بالاست و اینها بایستی یک اتفاقات بزرگ بیفت. این اتفاقات بزرگ باید فضای تصمیم از دولت نقششو کم بکنه از فضای تصمیم و به نهاد بازار و مردم و اجتماع بده. ما باید مردم و نهاد بازار رو در آب وارد بکنیم. وارد کردن اونم اینه که به مردم نقش بدیم و حکمرانی محلی آب برای اونا تعریف بکنیم و بتونن در واقع مؤثر باشن در سرنوشت خودشون و به شرایط بازار رو هم فراهم بکنیم تا بتواند سرمایه های مردم و بخش عمومی وارد این قسمت بشه و به کمک ما بیاد. به کمک پایداری سرزمین بیاد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس بزرگزاده بزرگوار. ممنونم از وقتی که به ما دادید و امیدوارم که تمامی این پیشبینی هایی که انجام شده به تحقق بپیونده و ما شاهد باشیم که در کشورمون با جذب سرمایه گذار خصوصی رو به مصرف بهینه آب و مصرف درست آب حرکت میکنیم. سپاسگزارم
از شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب. قطعاً کاهش مصرف و فناوری کشاورزی هوشمند، کنترل‌های هوشمند، بازچرخانی آب و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در این راستا به ما کمک خواهد کرد. عزیز، در هر جای ایران اسلامی و عزیز که بخوایم جستجو بکنیم، کارآفرینانی رو میبینیم که با هنر و صنعتی که دارن و با زنده کردن هنر منطقه خودشون، تعداد زیادی از هموطنان و هم‌استانی‌های خودشون رو جذب کار کردن. سری میزنیم به استان زیبای خوزستان، همراه میشیم با هموطنان خوبمون در استان خوزستان و صحبت‌های یک کارآفرین خوش‌ذوق رو می‌شنویم که در زمینه صنایع فلزی فعالیت داره.
برش و اتصال، جمع بین دو تضاد که نتیجه‌اش در تولید خلق یک زیبایی را در بر دارد.
محصولات ما محصولات فلزی هستن که برای فضای خانگی استفاده میشن.
آقای اسکندری که امروز صاحب یک نشان تجاری در زمینه تولید محصولات فلزی شده، کمتر از 3 سال پیش یک تصمیم گرفت.
ایده این کار با یک تحقیق من انجامش دادم و با یک کارگاه کوچیک 40 متری ما شروع کردیم. این هزینه که امروز انجام شده برای این تولید در ابتدا با هزینه شخصی بوده.
این شرکت توانسته با اشتغال زایی 10 نفر به صورت مستقیم و 50 نفر به صورت غیر مستقیم تولیدات خود را نسبت به ابتدای شروع کار دوچندان کند.
من نزدیک 12 ماه اینجا مشغول به کارم.
قطعات از برشکار تحویل میگیرم، اینجا مونتاژش میکنم، تحویل فلاپکارم میدم.
ببینید امروز ما نیرومون فعال داره کار میکنه، یک چشماندازی برای مملکتمون ایجاد میکنه. یک چیزی رو برید تولید بکنید، یک ارزشی رو خلق بکنید، نه بریم که یک کاری رو متوقف کنیم و یه سرمایه رو در یک نقطه خوب گنجینه کنیم.
تولید کنندگان صنایع کوچک ما تحقق مسیرهای در نظر گرفته شده خود را در گروه رفع موانع تولید از سوی دولت میدن.
سرمایه گذاری اولیه رو من شخصی انجام دادم. امروز من به یک نگاهی احتیاج دارم که بتونم تحصیلاتی بگیرم، بتونم گسترشی انجام بدم، چون بازار ما دیدیم بازار جای گسترش داره.
سرمایه گذاری که برای تولید انجام شد، حالا برای سرمایه گذار بیش از آنچه که میتوانست در بخشای دیگر باشد رضایت بخشی به بار آورده.
آورده مالی خوبی هم برای شما داره، چون شما برای یک محصول خامی ارزش افزوده به وجود میارید.
این رضایت بخشی برای سرمایه گذاری است که حالا تولید کننده هم شد.
هیچ چیزی در این دنیا لذت بخشتر از تولید وجود نداره. همین کاری که پرسنل محترم ما داره انجام میده برش میزنه که بعدش انشاءالله به خط مونتاژ برسه.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. شما شنونده نمودار هستید از رادیو ایران و امیدوارم که همه کارآفرینان کشور خوبمون در زمینه کارشون موفق باشن و خب با توجه به شهر سال امسال هم بتونن سرمایه گذارهایی رو جذب کنن در زمینه صنعت و هنر خودشون که هرچه بیشتر ما شاهد شکوفایی صنعت و هنر و صنایع دستی کشورمون باشیم. خب بریم سراغ مرور خبرها و بررسی و واکاوی اخبار اقتصادی که امروز در آغاز برنامه راجع بهشون خیلی کوتاه صحبت کردیم. آقای امامی،
بله،
یک عنوان خبری خیلی کوتاه و قاطع، حذف یارانه‌های نقدی رسما آغاز شد. چه دهک‌هایی، چه جوری، جزئیاتش رو بفرمایید.
متشکرم. چندین سال هست که موضوع یارانه نقدی پولدارها و بی پولها همیشه مطرح بوده. دولت 14 به طور رسمی موضوع حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد کشور رو در دستور کار قرار داده. خب میدونید دیگه، ما الان بیش از 80 میلیون نفر ایرانی یارانه بگیر هستن هر ماه و این یارانه نقدی که دریافت میکنن هر ماه 25 هزار میلیارد تومان روی دست دولت میگذاره و باید پرداخت بشه. حذف یارانه این 3 دهک تقریبا 18 میلیون نفر ایرانی رو در بر میگیره، یعنی 3 دهک پردرآمد جمعیتی رو، یا پردرآمدهای
8 و 9 و 10
8 و 9 و 10 دقیقاً میشه 3 دهک بالای درآمدی که ماهانه حدود 5400 میلیارد تومان از این محل میشه صرفه‌جویی کرد برای دولت. یه نکته‌ای رو احمد میدری وزیر محترم کار بهش اشاره کردن که اگر کسی رفت اعتراض کرد به حذف یارانه جریمه میشه، یعنی اگر اعتراضشون درست نباشه در مورد حذف یارانه، معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتیشون احتمالاً و همینطور تسهیلات یارانه‌شون حذف میشه. این جریمه ها رو شفاف نشده هنوز و این موضوع جالبیه که راجع به بحث یارانه‌های نقدی مطرح شد.
البته یعنی این که بررسی میکنن، کاملا بررسی میشه، اگر استحقاق داشته باشن حتما ترتیب اثر میدن به این اعتراض، اما اگر استحقاق نداشته باشن شامل این مواد و ماده تبصره میشن که حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. البته خیلی از دوستان هم گفتن که ما با توجه به این که مثلا خونه نداریم، ماشین نداریم، اما تقاضای یارانه که کردیم در سایت ثبت یارانه برای ما دهک مثلا 8 اومده، 9 اومده، برای بررسی کامل این دهک ها باید چیکار بکنن؟
سامانه‌ای در این زمینه قرار داره، همطور که فرمودین مثلا در بلحاظ تورمی الان ملک مسکونی یارانه بگیر یا مثلا دارایی که داشته الان دچار ارزش روزی که شده و اتفاقاتی که افتاده، الان دهک این بندگان خدا جابجا شده و جز متمولین شاید قرار بگیرن، در حالی که دخل و خرج نمیخونه. برای اینکه این موضوع اثبات بشه و بررسی بشه، سازمان مجموعه تامین اجتماعی سامانه‌ای رو در این زمینه قرار داده که هم در وبسایتشون قرار داره و هم میتونن از طریق به اصطلاح پلتفرم‌هایی که سکوهایی که در زمینه یارانه ها به اصطلاح تعبیه شده اونجا اعتراض خودشون رو بگنجونن. یک تلفن ثابتی هم در این زمینه وجود داره که از اون طریق هم میتونن یارانه بگیران اعتراض بکنن،
پس میتونن جستجو کنن و پیداش بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای امامی. بریم سراغ خبر دیگری که خیلی مهمه و خیلی از دوستان پیامک فرستادن و سوال داشتن راجع بهش، راجع به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی راجع به سقف کلی و فردی تسهیلات کمک بدی ای مسکن و طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من قبل از اینکه به موضوع این خبر بازتر بپردازیم و راجبش بحث بکنیم، معاون بانک مرکزی خبرهایی رو مبنی بر افزایش وام ودیعه مسکن دادن که خبر خوشایندی هست. سقف وام ودیعه مسکن برای مستاجران در شهر تهران 275 میلیون تومان، مراکز استانها 210 میلیون تومان و سایر شهرها 150 140 میلیون تومان و روستاها 55 میلیون تومان تعیین شده. خبری هستش که میتونه برای مستاجرها جذاب باشه. اما هیئت عالی بانک مرکزی با تصویب سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین و طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به کمک این اقشار آمده بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی که حالا سقف این ودیعه ها هم خدمتون عرض کردم از زبان معاون کل بانک مرکزی.
بله.
قرار هستش که محل منابع بانکی این موضوع هم از ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تأمین بشه. اگر در این زمینه اجازه بدید یک اشاره هم بکنیم در مورد بحثایی که در مورد بحث اجاره نشینی و موضوع مسکن مطرح شده در رسانه ها. خب بحث این هستش که حالا افزایش قیمت 20% رو ما در پایتخت شاهد بودیم و اینکه افزایش بیش از این رقم دچار جریمه خواهد شد یا نه. مسائل مختلفی مطرح هست که به نظر میرسه که متولیان حوزه مسکن به ویژه در زمینه سندیکای املاک و انبوه سازان در این زمینه شفافتر با مردم صحبت بکنن و در مورد سقف و کف این افزایش نرخ ها با توجه به آمار قوی و روشن و شفاف به افکار عمومی
مشکل
توضیح بدن.
اینه که خب بالاخره سابقه این اجاره نامه ها باید بررسی بشه.
بله.
تا ببینن چطوری این سقف رو افزایش دادن یا قرار افزایش پیدا بکنه. اما مسئله مهمی که هست آقای امامی اینه که خیلی از کسانی که صاحب خانه هستن، موجر هستن،
بله،
به هیچ عنوان پایبند این قانونی که گذاشته شده نیستن.
بله.
و میگن که ملکمه، خونمه،
بله،
مغازمه، زمینمه، من اینطوری میخوام این کارو بکنم. و البته مشاورین املاک هم نباید این قضیه رو ثبت بکنن و باید همراه بشن با این قانون.
بله.
اگر قرار باشه یک دست بیاد این وسط و اخلال ایجاد بکنه،
بله،
قطعا اون کسی که ضرر میکنه مستاجرین هستن.
درود بر شما. راجع به این موضوع حرف و عتیز زیاده، اما همچنان ما بحث قانون عایدی بر سرمایه رو در مجلس در زمینه مسکن مسکوت میبینیم و باید در این زمینه واقعا یک تصمیم متقن گرفت. بله، حق مدنی هر ایرانی این هستش بر روی دارایی‌هاش اختیار داشته باشه، اما این موضوع بالاخره کسی که میخواد ملک خونش رو یا مغازش رو اجاره بده نیاز داره به یک مستاجر، و وقتی این مستاجر توان و قدرت اجاره رو نداشته باشه به تبع اون آقای موجر هم قادر نخواهد بود از اون اجاره بها یا اون منابعی که مد نظرش هست استفاده بکن.
میدونی چی میگن؟ میگن که خب شما نگیری، خیلی ها هستن که این خونه رو با اون قیمتی که من میدم اجاره میدن. حالا به هر حال این دیروز فکر کنم راجع بهش صحبت،
بله،
شده و تصویب شده که اگر مشاور املاکی بیاد و این مبلغ خارج از عرف و قانون رو ثبت بکنه، نه تنها پروانه کسبش حتما باطل خواهد شد، بلکه این خانه‌ای که موجر قرار بوده به اجاره بده و به مستاجر بده جزو خانه‌های خالی خواهد شد و شامل مالیات‌های خانه‌های خالی میشه. اگر این قانون قرار باشه پیاده بشه، واقعا ما شاهد خواهیم بود که مستاجرین کمی نفس راحتی خواهند کشید.
امیدواریم.
و البته مستاجرین تا 5 سال هم امکان شکایت دارن.
ببینید تمام این مسائل، یک طرف قانون رو بهش خوب اشاره کردید، این قانون باید اجرا بشه،
اجرایی شدنش
و
مهمه،
و اجرا شدنش مهمه. و ما الان علاوه بر قانون عایدی بر سرمایه که در مجلس در حوزه مسکن مسکوت مون، قانون املاک خالی یا خانه های خالی که بهش اشاره کردید، اینها باید اجرا بشه. تا به زمانی که اجرا نشه همه این مسائل در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
و خب بالاخره امیدوارم که سازوکاری فراهم بشه که نظارت بر اجرای این قانون هم حتما انجام بشه که قولهایی داده شده و امیدوارم این اتفاق بیفته. با توجه به اینکه وقتمون خیلی کمه و خب یک سری عناوین خبری دیگری هم داشتیم که مرور کنیم اما وقت نداریم، سریع بریم سراغ بازار. از هر چه بگذریم سخن بورس
خوشتر است.
خیلی کوتاه در حد چند ثانیه.
خب بازار سهام این روزها در تکاپوی اخبار حوزه سیاست خارجی در حال نوسان هست. دیروز آخر وقت بازار نماگرهاش قرمز پوش شد و شاهد درجا زدن بازار بود، اما با این همه هنوز حقیقی ها در بازار حضور دارن و به این بازار با نگاه امیدوارانه نگاه میکنن.